بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بحث درباره این مسئله بود که اگر حضوری با رضایت مالک عقدی رو انجام بده، یعنی حین العقد مالک راضی بوده، آیا این عقد حضوری حساب میشه یا خیر؟ اگر فضولی باشه بعدن باید مالک اجازه بده، اما اگر که فضولی حساب نشود دیگه اجازه بعدی رو نمیخواد. امام خمینی با شیخ انصاری هم عقیده است که چنین عقدی فضولی نیست و نیاز به اجازه بعدی نداره. امام در واقع یک استدلالی بر فرمایش خودش داره و یک اشکالی به عقیده آیت الله خویی. استدلال امام بر فرمایش خودشون اینه که بیع عبارت است از فعل موجب و قبول نقشی در تحقق مفهوم بیع نداره. چون تعریفی که برای بیع ذکر می کردن، این تعریف مربوط به عمل بایع نموشته بود. به عبارت دیگه تمامی بیع های اصیل، تمامی بیع های غیر فضولی، همشون از این قسمند، یعنی بایع وقتی که داره میفروشه مشتری راضی است و ساکته، پس همین فضولی که محل بحث ماست اونجا جاریه. این استدلال امام و فرمایش خودشون. بعدن ایشون یک اشکالی هم داره به حرف دیگران. اشکال امام اینه که یه مرتبه معنای مصدریست و یه مرتبه معنای اسم مصدری. بیعی که مصدری باشه یعنی همین به تو و قبل تو گفتن، چنین بیعی به فعل فضولی و فعل فضولی با اجازه یا با رضایت فعل کسی دیگر نمی شود. مثلا بایع به کسی بگی که مال من را بفروش، اون وکیل وقتی که میفروشه به تو و قبل تو رو وکیل گفته نه مالک. این در صورتی که بیع را معنای مصدری بگیریم و اگر معنای اسم مصدری بگیریم اولا یک اشکال اینه که فاصله بین مصدر و اسم مصدر معقول نیست، یعنی معقول نیست که الان این آقا بگوید به تو یه هفته دیگر نقل و انتقال حاصل بشه، این اولا معقول نیست و بر فرض که معقول باشه اسم مصدر یعنی نتیجه و حاصل کار، نتیجه و حاصل کار یک نفر با اجازه کس دیگر مال شخص دیگر نمی شود. اینم اشکال امام به فرمایش آیت الله خویی. نتیجه فرمایشات امام این میشه که پس اگر مالک حین العقد راضی بود دیگه نیازی به اجازه بعدی نیست. این حالا لغت فرمایش امام. دو تا اشکال چیه؟ آره دیگه در حد صورت حضوری را نتون کنی نیست حضوری وجود در حد بدن. اول یک مثالی عرض میکنم تا بعد این فرمایشات امام رو بررسی کنیم. اگر کسی وکیل از دو طرف باشه در یک عقد، یعنی هم وکیل بایع هم وکیل مشتری، یا اگر کسی از یک طرف وکیل باشه و از طرف دیگر اصیل، مثلا کسی میخواد عقد یک دختری رو برای خودش بخونه یا مال کسی را برای خودش بفروشه و خودش بخره برای خودش، از نظر فتوا که خوب میدونید بین این دوتا مثال فرق میگذارد، یعنی یک نفر میتونه عقد نکاح را برای یک دختر و پسر بخونه، یعنی وکیل از دو طرف باشه، اما کسی بخواد عقد یک دختری را برای خودش بخونه و خودش قبول بکنه این خلاف احتیاط بعضی ها فتوا دادن که باطل، یعنی اونجایی که برای خودش باید دو نفر باشه اونجایی که برای دیگران دیگه یه نفر اشکال نداره. خب حالا این فتواست، فتوا رو کار ندارن. ببینید از نظر عرف مردم کسی که وکیل از دختر و پسره یا وکیل بایع و مشتریه، اگر میخواد سند رو امضا بکنه عرف مردم میگن باید یک امضا بکنه یا دو تا امضا، یعنی یه امضا میکنه که این معامله انجام شده یا چیزی، یا که دو تا امضا میکنن، یکی امضای این طرف یکی امضای اون طرف. بحثای معاملات هم همه بحثای عقلایی و عرفیه دیگه. عرف و عقلا میگوین یه چه دو تا امضا میخواد. این که دو تا امضا میخواد این معنیش اینه که عقد یا دین کار یک طرف نیست، یه بایه میخواد و یک مشتری، نه اینکه عقد فقط کار بایه باشه. یه وقت کسی میخواد خبر بده که من عقد این دو نفر رو خوندم، یه جیه امضا میکنه. اما یه وقت نه، خود صیغه عقد رو مثلا روی کاغذ نوشتن یا اصلا قراردادیه که میخوان امضا کنن. اونجایی که قرارداده، یکی امضای معامله، یکی امضای متعامل، یکی امضای بایه، یکی امضای مشتری. یعنی کسی که وکیل از دو طرفه دو تا امضا میخواد، یکی من جهت البایه، یکی من جهت المشتری. حالا این مثال بود. اگر صرف نظر از مثال بکنیم، مثلا کلمه عقد یعنی پیوند، یعنی گره، و پیوند و گره در یک چیز هیچ وقت محقق نمی شود. یا حقیقتاً باید دو چیز باشه، یا اگرم که حقیقتاً دو چیز نیست، اعتباراً و فرضاً باید دو چیز باشه. پس خود مفهوم عقد یعنی عقوب الوقود که به معنای عهد، احتیاج به دو طرف داره. اما این مطالبی که امام فرمود، من حالا دونه دونه چند تاشو ذکر میکنم و اشکالشو. اولین فرمایش امام این بود. چرا عهد مفرد میخواد؟ حتی اگر کسی عهد ببندد با خودش، مثل پزشکی که خودش داره معالجه میکنه، وقتی پزشک خودش رو داره معالجه میکنه، معالج کیه؟ پزشک. مریض کیه؟ خود همین پزشک. اما باز اعتباراً دو نفر، یعنی آخرش باید یا حقیقتاً دو نفر باشه یا اعتباراً. حالا میام روی اشکالی که شد گرد به آیت الله خویی که این همون اعتبار رو درستش میکنه. میشه اولین فرمایش امام اینه که امام فرمود که بیع فضولی مشمول آیه حقوق الوقود، یعنی آیه حقوق الوقود میگه وفا بکن، یعنی دیگه امضای بعدی رو نمیخواد. لأن تقیید به عقود کم و تجارت کم و بیع کم لیس فی الأدلة. آیه قرآن نفرموده بود احل الله بیوعکم، اینجوری نفرموده احل الله البيع یا اوفو به عقود، عقود کم نگفت. و انما هو من باب الانصراف ولا تنصرف الادلة الا عن اجنبي لا تنصب اليه المذكورات لوجهه. امام فرمود که آیه اطلاق داره، اگر کسی مثل آی خوبی بخواد بفرماید اوفو به عقود کم، این باید انصراف را اثبات بکنه. بعد امام می فرماید انصراف درسته اما انصراف مربوط به اجنبی است و مالک اجنبی نیست. این فرمایش امام. پس ببینید امام انصراف رو قبول داره، اما این فرمایش اینجا جای انصراف نیست. اگر که مالک راضیه بهش میگیم که اوپو به عقود، اما اگر مثلا یه بیگانه خیابون آذر یه نفر با یه نفر یه معامله انجام دادن، خب رفتی به من و شما که اینجا نشستیم نداریم. جواب این فرمایش اینه که انصراف منشأ انصراف میکنه و منشأ انصراف یکی از سه چیزه: یا کثرت استعمال، یا غلبه در وجود، و یا اکملیت افراد. وقتی کسی میگه یکی رو گوشت بخر، اگر مقصودش از این گوشت گوشت گوسفنده، گوشت اطلاق داره، اما اگر مراد این گوشت گوسفنده نه گوشت گاو، یا باید این آقا غالبا کلمه گوشت را در گوسفند به کار ببره نه گاو، که میشه کلمه در استعمال، بگه غالبا من این کلمه رو به این معنا به کار ببرم، یا باید غلبه در وجود باشه، یعنی بیشتر گوشته که تو بازاره گوشت گوسفند نه گاو، و یا اکملیت افراد، بگیم گوشت گوسفند بهتر از گوشت گاو. این میشه منشأ انصراف. در ما نحن فی هیچ کدام از این ستا وجود نداره. نه، یعنی استقرایی چیزی پیدا نکرد. شما اگر که علاقه شخصی کسی را هم میدونید، این کلمه را بود مورد علاقه به کار میبره یا نمیبره؟ اگر کسرت نداره میدونید علاقش به چیه، اما این کلمه رو تو اون چیز به کار نمی برده، تو اولین بار داره به کار میبره. آره نداره کسی اینجا قالی به انصراف نمیشه. من میدونم که یه کسی با یه نفر خیلی دوسته، او را که بخواد صدا بکنه میگه برادر. اولین بار عمرش الان گفت که برادرم رو بگو بیاد، هیچ وقت انصراف نداره به اون دوست. این هم برادره تلیبه میگه نه ما هیچ مانعی نداره که یه منشأ انصراف چهارم و پنجم پیدا بکنیم، ولی طالب پیدا نکنیم، پیدا کردیم میپذیریم. نه یه اولین بار نمیشه. نه بس مشترک نیست. بس مشترک اینه که لفظ در خود معنای حقیقی به کار بره. نه این اصلا بس مشترک نیست. از گرم اگر یک کلمه مشترک بود، بعد اون موقع همه معانی معنای حقیقی هم و تعیین هر کدام قرینه میخواد، اما تو بحث مطلق و انصراف یه قرینه در کار نیست. ارز کردم که علاقه اگر که اولین باره که این کلمه رو داره به کار میبره، این کلمه با این معنای مورد علاقه انس پیدا نکرده، چون انس پیدا نکرده باید همون معنای عرفیش به کار بره، همون مطلق. اما اگر این آقا هی مکرر گفت که برادرم را صدا کنید و مرادش علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعد از اینکه مکرر به کار بره با این میشه همون کسرت استعمال، یه همون مورد اول یکی میشه. خواهم بسمه همین ببینید عرض مگینه که کلمه عقد تو این آیه شریفه آیا غالبا به معنای عقود کن به کار رفته؟ این که نیست، یعنی غالب عقد ها اونیه که عقد شما باشه نقد کسی دیگه، اینطوری که نیست. غلبه در وجود هم نیست، یعنی آیا بیشتر اوقاتی که مردم به عقد وفا کرده اند اونجاییه که عقد خود شما باشه؟ نه اینجوری هم نیست، بسیاری از مردم هستند جدایی از شما به عقد وفا کردن، عقد شما هم نبوده. بحث در باره اینه که یه عقدی که بین دو نفره و منم اجنبی از اونم به منم داره میگوید او خوب بل او خود یا به من نمیگوید، چون تنون به خود اونا داره میگه. صورت سوم هم اینه آیا عقدی که عقد شما باشد عقود کم باشد اکمل است از عقدی که عقد دیگرانه؟ این هم که نیست، روشنین اکمل نیست. شما کجا میتونی ثابت کنی اکثر عقل با عقدهی به نفسی؟ این همه شرکت ها پس چیه؟ عقدهی که شرکت ها انجام میدن؟ شرکت ها در عقل نه؟ یعنی چیزی دیگه؟ ولی ملاک عرفه دیگه؟ ملاک عرفه دیگه؟ دولت همش چقدر داره معامله انجام میده؟ معاملات دولتی بیشتر از مردم همش هم وکالت و نیابت دیگه. پس کنم در کل دنیا در نظر بگیری الان دارن مثلا اینجوری مردم معامله میکنن، یخچالشون رو وصل میکنن به اینترنت، اما ماست و پنیر هر وقت توی یخچال کم میشه خود اون فروشگاه مثل کامپیوترش میفهمید که یخچال خونه فلانی پنیرش کم شده و پنیر میفرسته در خونه ای دیگه. این معاملات الان اکثر معاملات دنیا اینجوریه، این هیچ کدوم معامله شخصی نیست، وکالته. یک مفهوم داره، اگر بستر مفهوم بود شما برید باید برید زمان نزول قرآن، اما اگر بستر مصادیق با کلام اون مفهومه به یک تدید ندارید، مفهومی که تغییر نکرده مصادیق اما جریع و تطبیق اینا تغییر کرده، بست ما کلام اون معنای کلمه به این نیست. خواهیم ببینیم مصادیق بیت چی هم اینی که مالک راسیست و حرف نمیزنه این مصداقش هستی و نیست بخصر اینه دیم. پس ایشون میفرمید که تکلیف متوجه افراد اتفاق من یکی چیزایی که تو ذهنم بود که اینجا بحث بکنم در باره فرمایش امام همینه که ببینید آیه میگوید وفا کنید به هر عقدی ولو عقد شما نباشه، به اوفو بل عقود احلاله البی نبیه کن، تکلیف فقط باید لغو نباشد. دو نفر که تو آمریکا دارن معامله انجام میدن، آیه شریف به من میگوید و قبل و خود نه عقد خودتا، عقدی که اون دو نفرم انجام دادن. اثر این تکلیف نسبت به من اینه که اون دو نفری که یه معامله انجام میدن، من باید آثار ملکیت مشتری رو بار کنم. یعنی تا دیروز میگفتم این مال مال فلانیه، از اون میتونم بخرم، از زی، از امروز باید بگم این مال مال امره، از امر میتونم بخرم، نه از زی. خیلی خلاف ظاهر آیه نیست. حقوق العقود یعنی حقوق العقود معنیش اینه که به عقد وفادار بمانید. وفادار بودن به اینا، دو نفر که با هم عقدی انجام میدن، من مکلفم به اینکه چی بگویم قبلا این مال مال بایه بود، از این به بعد مال مال مشتریه، با مشتری آثار ملکیت بار بکنن، نه با بایه. این معنی آیه است. این راتبه نکته اولی که امام فرمود. نکته دومی که امام فرمود این بود، فرمود تو آیه الا ان تکون تجارتن ان ترازن، القاء خصوصیت می شود. به لکان اسراء الحکم الى المذکورات جایزن به القاء خصوصیت. مقصودش از القاء خصوصیت اینه، آیه شریف یکی فرموده باطل نخورید، تجارت انتراس را بخورید. امام میخواد بفرماید که نه تجارت لازم است و نه انترازم. اون چه که مهمه اینه که باید معامله باطل نباشه. وقتی در حضور مالک فضولی معامله ای را انجام داد، این معامله باطل نیست. لا شبهت فی ان البیع المرضیه بهی و المجازه داخل فی الحق للباطل. حرف امام بودارم میگم تجارت انتراز یک مصداق عدم باطله. پس آیه میفرماید که کار باطل انجام ندهید. جواب این فرمایش امام اینه که القاء خصوصیت در صورتی صحیحه که عرف اون را بپذیره. جلد اول جامع السعادات نراقی، آخرای کتاب نصفش یاده نیست، اونجا نگاه کنید میگه که کجا انسان میتونه تو شر القاء خصوصیت بکنه، کجا القاء خصوصیت جایز نیست. حالا چون خیلی تعبیر خیلی تندی داره ایشون، حالا اینجا بحث در باره امام خمینی، حالا اون تعبیر رو من به کار نمیبرم. خلاص اونجا بحث کرده مرحوم نراقی آخر جامع السعادات جلد اول در باره یکی کجا میشه القای خصوصیت کرد. القای خصوصیت اینه ها، که اگر یک کلامی را دادید دست عرف، عرف به اون نکته توجه نمی کند. اینو میگن القای حسیت، یعنی توجه به این نکتهش نداره. وقتی شما این آیه را بدهید دست عرف، فلما قضا زید منها و قرن زد بچناکه ها، عرف میگه زید حسیتی نداره، هر پسر خونده ای همین. اینو میگن القای حسیت. آیا عرف مردم در معاملات میگویند ملاک این است که باطل نباشد، اینو مردم میگن، یا مردم میگویند ملاک اینه که تجارت باشد، رضایت باشد؟ این نوع مردم الان تو معاملاتشون این دوتا رو کدام به کار میبرند؟ مثلا یک کسی یه نونی دستش داره میره، بهش میگه نه کجا آوردی؟ میگه این حرام نیست، این باطل نیست، این سرقت نیست، اینجوری میگه، یا میگه خریدم پولشا دادم. یعنی عرف مردم بیشتر رو باطل نبودن تکیه میکنن یا رو تجارت بودن تکیه میکنن؟ باطل نبودن، کسی که نون دستشه میگه حرام نیست یا میگه خریدمش؟ پس اون یکی بهش داره میگه آقا چرا این نونو میخوری؟ چه جواب میده؟ میگه مال خودمه، یا میگه ندزدیدم؟ خودمشو میگه. یه آقا میفرماید که نوع مردم میگوین که باطل نبودن، ولی واقعا اینجوره. کسی که داره یه نونی میخوره میگوید این اکل به باطل اصلی نیست، یا میگه تجارت اصلی نیست، یعنی مال خودمه، خریدم بهش پول شده دادم. مال خودم، مال خودم یعنی خریدم، یعنی تجارت. پس یعنی تجارت، پس یعنی تأکید شد رو تجارت، نه روی اکل به باطل. امام میگوید نقطه سقل آیه باطل نبودن تجارت و القای خاصیت کرده. از معنی که نقطه سقل آیه تأکید آیه روی تجارت بودن. اگر روی تجارت بودن، فضولی که مالک راضی است و بعدن مالک اجازه نکرده، اصلا شک داریم این تجارت هست یا تجارت نیست؟ در اصل تجارت شک داریم. ترافی داریم کنه اگر اجازه بخواهم من این دوتی کلمه را عرض بکنم و خدمت شما. یه چون دیروز تو ذهنم بود اینو بگم، من واقعش بعضی مواقع دوستان بعد از درس یه سوالی میکنم یا همکاری میکنم، بعضی مواقع خیلی چیزی خوبی هم آقای میکنم. واقعا دیروز یه بزرگواری یه نکته فرمود و خیلی هم استفاده کردم. نکته بعدی که امام فرمود بود که امام فرمود اصلا تمامی معاملات این گونه اند که با رضایت مشتری بای عقد رو میخواند و مشتری و قبول مشتری اصلا رکن عقد نیست. این کلام جوابش اینه که بنابراین هیچ وقت باید نیازی به قبول نباشه. وقتی یه مشکلی میاد دم مغازه، این که اومده دم مغازه یعنی چی؟ یعنی راضیم. خب بایه میگه به تو که هازا به هازا، دیگه قبول مشتری رو نمیخواد دیگه، طبقه همین فرماشه ما. در حالی که خود امام خمینی با این که قبول را رکن عقد نمیدونه ولی لازم میداند. اون اشکالی هم که امام به آیت الله خویی گرفت اشکال وارد نیست. ببینید وقتی یک کسی حرف میزنه، یه نفر داره میگه به تو که هازا، اونم میگه قبل تو، امام فرمود که با اجازه یا با اذن یه نفر کلام یک کسی مال کس دیگه نمیشه. این فرموش امام، این جوابش اینه که ببینید حرف زدن یک نفر دو حیث داره. یکی حیث متکلم بودنه و یکی حیث ثانوی. کسی که میگوید به تو که هازا، آقای فضولی وقتی میگه به تو که هازا، فضولی متکلم است، یه حیث دیگه هم داره، فضولی بایست. یعنی کسی که میگه به تو دو حیثه، هم متکلمه، این حرف از دهانش در آمد، همین که شد بایه. وقتی یه نفر اجازه میکنه یا میگه آقا به فروش، با اذن مالک غیر متکلم متکلم نمیشود، همینطور که امام خمینی فرموده. اما با اذن مالک غیر بایه بایه میشود، یعنی حرف حرف اونه. اما کی شد بایه؟ اگر من اجازه دادم من بشم بایه، یعنی باید فرق بگذاریم بین این دو حیث کلام. اینو من قبول دارم که با اجازه حرف یه نفر حرف یکی دیگه نمیشه، اما این حرف یک نفر حرف یکی نمیشه، اینو بهش میگوییم توی فلسفه بهش میگیم جزء مقولات اولا. این جزء مقولات اولاست، جزء مثلا تو فلسفه غرب به این میگه جزء کیفیات اولی. اما این که این میشود بایه، این میشه جزء مقولات ثانیه، و مقولات ثانیه با اذن یک نفر برای کسی دیگر قرار میگیره. اون آقا بایه بود، همین که من گفتم که من اجازه کردم من میشم بایه. ولی زمان اشکالی که راجع به مستر و اسم بستر امام اشکال کرد بایه نیست.